بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که مرحوم ابن بابوی بر حسب اونچه که به ایشون نسبت داده شده قائل هستن به این که وقتی مسافر از منزل خودش خارج شد، حالا بر حسب یک نسبت و در بعضی از تعابیر از بیوت شهر خارج شد، اینجا دیگه نمازش رو قصر بکنه، یعنی در مقابل مشهور که مشهور قائل به حد ترخص هستند که خفاء الاذان و خفاء الجدرانه. عرض کردیم مستند علی ابن بابوی هم اون سه روایتی میتونه باشه که مرحوم آقای خویی قدس سر رو اشاره فرمودن، هم روایاتی که ما عرض میکنم قبلا ذکر کردیم و اشاره کردیم که دیروز اون روایات رو هم بیان کردیم. حالا اینجا اولا یک بحث این است که آیا این نسبت این فتوا به علی ابن بابوی درسته یا نه، و نکته‌ای که وجود داره این است که در همون کتاب فقه الرضا که ما قبلا هم در بحث مکاسب محرمه راجع به فقه الرضا تحقیقش رو ذکر کردیم و گفتیم این منسوب به امام هشتم هست، اما عمده او فتاوای والد صدوقه. اون وقت در اون کتاب عرض میکنم فقه الرضا، اونجا این مسئله تواری از بیوت ذکر شده. در فقه الرضا باب 21 از صلات مسافر، ازا توارا من البیوت. خب اگرم بگیم فقه الرضا، عرض میکنم که فتوای خود علی ابن بابویه، خب اونجا ازا توارا من البیوت هم داره. بگیم دو تا فتوای مختلف علی ابن بابوی داره، این یه مقدارم بعیده که بیاییم بگیم علی ابن بابوی دارای دو تا فتوای مختلف هست. لذا خود این مطلب یه مقداری اصل این نظریه علی ابن بابوی رو و اینکه چنین فتوایی دارد رو زیر سوال میبره. این نکته اول. یعنی حالا اگر در فقه الرضا این ازا توارا من البیوت نبود، می گفتیم که خب علی ابن بابوی چنین فتوایی رو داره که خروج از منزل یا خروج از بیت ملاک برای قصر نمازه، اما این تعبیر و عرض کردم توارا من البیوت در خود کتاب فقه الرضا آمده. خب حالا سلمنا که چنین فتوایی داره و مستندش هم این روایاتی بود که دیروز اشاره کردیم، حالا باز برخی از نکاتش رو هم عرض بکنم که دیروز آخر وقت دیگه شد و نشد اینها رو درست توجه بکنیم. این روایتی که یقصر و ازا خرج من البیوت که صاحب وسائل میگه و بل اسناد ان حماد، خب این قبلش هم در حدیث هشتم داره و بل اسنادن حماد ان ابی عبدالله المسافر یقصر حتی یدخل المصر. اون وقت این بل اسناد اشاره داره به اون سندی که در روایت قبل که احمد ابن محمد البرقی فی المحاسن ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان حماد ابن عثمان ان ابی عبدالله. یعنی این حدیث هشتم و حدیث نهم که میگه و بل اسناد ان حماد، یعنی اسناد صاحب محاسن از حماد. این حمادم روشنه که مراد حماد ابن عثمانه. و باز حالا نکته‌ای که اینجا عرض بکنیم، حالا اگر در یه روایتی حماد به نحو مطلق آمد، ما نمیدونیم که مراد این حماد ابن عیساس یا حماد ابن عثمان، ولو که هر دوشون موثقن، هم حماد ابن عثمان هم حماد ابن عیسی هر دو عرض می شود که موثقن و اقرار به فقاهت هر دوشون و عظمت در فقه نسبت به هر دوشون شده، هم حماد ابن عثمان هم حماد ابن عیسی. اما راه برای تشخیصش اون رواتی است که میان از اینها نقل میکنن. مثلا ببینید که حماد ابن عثمان روا عنه محمد ابن الولید الخزاز و ابن ابی عمیر، که حالا تو این روایت هم ابن ابی عمیر داریم، و الحسن ابن علی ابن الوشا و الحسن ابن علی ابن علی ابن فضال بر حسب اونچه که در فهرست شیخ آمده. اینا راوی از حماد ابن عثمانه. اما حماد ابن عیسی راوی از او حسین ابن سعید، ابراهیم ابن هاشم، معاویت ابن حسین ابن سعید و ابراهیم ابن هاشم. علایان هر دو از اصحاب اجماع ان، اولا خیلی مکانت بالایی دارن. خب اون وقت حالا ما دیروز خواستیم این نظر رو عرض بکنیم که اگر حالا در چنین مواردی حماد ان رجلن نقل میکنه، این رو ما نباید معامله مرسل با او بکنیم. شبیه اون چه که در مزمرات میگن اگر مزمر مثل زراره باشه این حتما از امام نقل میکنه، در چنین مواردی هم یک انسانی که تمام بزرگان اقرار به منزلت علمی و فقهی او دارن، او نمیاد از یه آدم غیر معتبر نقل بکنه، حتما یک شخصی است معتبر. حالا این چرا گفته رجلن و چه وجهی داشته، حالا این براش یک وجوه دیگری وجوهی میشه براش ذکر کرد. لذا میشه این رو هم ما معامله مسند باش بکنیم و عنوان مرسل نداشته باشیم. ببینید مثل همون حرفی که در کامل الزیارات میزنیم ما، که در کامل الزیارات میگن آقا مواردی هست که بعضی از این روات ما یقین به ضعفشون داریم، این توثیق عام پس به درد نمیخوره. میگیم ضابطه اینه که این توثیق عام کافیه الا اونجایی که ما دلیل بر ضعف داریم. میخوام عرض بکنم این جور موارد رو میشه گفت این مسلم در نزد او یه آدم معتبری بوده. و خیلی خوب، ما قبلا هم این نظر رو داشتیم، ما بین نقل یک کسی که معظم در فقه از یک راوی و کثرت نقل فرقی قائل نیستیم. بعضی از بزرگان میگن اگر اجلا نقل بکنن، خب اگر اجلا نقل کردن بازم شما همین حرف رو میتونید بزنید، آقا این آدم در نزد ما ممکنه ضعیف باشه به ادله متعدد، ده نفر از اجلام ازش نقل کرده باشه. ولی اونایی میان میگن کثرت نقل هست، میگن خب آقا همین کافی است که یک جهتی بوده، اون جهت به ما نرسیده بود، کفایت در توثیقش میکنه.
در خصوص این جلیل ضابطه خاصی
داره، یعنی ده امر عقلایی، این هم امر عقلاییه، امر سوقلایی. خب حالا نکته این است که مرحوم آقای خویی این سه تا روایت رو که نقل میکنن گاهی اشکال میکنن که این روایات اینجا از حیث سندی مشکل داره و به همین ارسالشو اینها اشاره میکنه. اما یک اشکال دلالتی کردن و اون اشکال دلالتی که ایشون کردن این است که و حتی میگن با این اشکال ما قطع به بطلان داریم. میفرماین افطار و تقصیر من احکام المسافره. کی نمازشو قصر میخوانه؟ مسافر. کی افطار میکنه؟ مسافر. و من لم یخرج من البلد لم یتلبس بعد به سفر. کسی که از بلد هنوز خارج نشده این متلبس به سفر نیست. و لم یتصف به کونهی مسافرا، به این نمیگه مسافر. فان السفره من السفور به معنی البروز و الخروج. سفر از ماده سین و فا و را به معنی بروزه. سفره ای برزه، ای زهره. کسی تا مادامی که تو شهرشه، داخل شهره، از شهر که میاد بیرون زهره. و الظهور من البلد فالخارج من منزله ما لم یخرج من بلده لا یحتمل اتصافه به عنوان المسافر. کسی که از منزلش فقط میاد بیرون به این نمیگن مسافر. این بیانی است که مرحوم آقای خویی دارن. لذا میفرماین حالا ما چه بگیم علی ابن باوی مجرد خروج از منزل را کافی میدونه در قصر، چه بگیم خروج از بیوت شهر را ولو به حد ترخص نرسه؟ اشکال اصلی این است که لم یصدق علیه عنوان المسافر، لم یصدق علیه عنوان السفر، و موضوع برای افطار و تقصیر عنوان مسافره. خب این فرمایش ایشون رو ما در بحث‌های گذشته یک اشکال اساسی داریم اینجا که جاهای مختلفی از صلات مسافر این حرف رو مطرح کردیم. معرضمون اینه در باب نماز مسافر اصلا ما نباید رجوع به عرف بکنیم. عرف به کی میگه مسافر، به کی نمیگه مسافر؟ جایی که خود شارع مقدس آمده دخالت کرده و فرموده 8 فرسخ من ملاک برای سفر قرار میدم، اینجا دیگه کاری نداریم عرف رو مسافر میدونه یا نمیدونه. اینجا از عناوین نیست که ما باید بریم شارع چی میگه. آیا شارع که فرموده در سمانیت و فراسخ نماز قصره به مجرد الخروج من المنزل میگه، به مجرد الخروج من البیوت میگه، یا بعد از حد ترخص؟ اینجا مجالی برای رجوع به عرف نیست. عرض کردیم این رو ما مکرر در بحث‌های گذشته گفتیم که شارع در جایی که خودش میاد یک حدی را و تقدیری را ذکر میکنه، اینجا دیگه لا مجاله برای عرف. لذا این فرمایش ایشون و این اشکال ایشون اشکال واردی نیست. خب پس ببینید ایشون که میفرمان ما یک اشکال دلالتی داریم و قطع بطلانش داریم به وسیله این اشکال که این روایات مقطوع البطلانه، این فرمایش تمام نیست. حالا چه کار باید کرد اینجا؟ و ما فرض میکنیم این روایات، فرض که یعنی طبق این مبنایی که ما عرض کردیم این روایات اشکالی نداره، و بحث این است که یکی دوتا روایت هم نیست، به زمینه اون روایات عرفات و برخی از روایات دیگه تعداد روایات ممکنه به حد استفاضه برسه. خب اینجا مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو و برخی دیگه، خیلی ها میگن هذا القول شاذ لا یعتنا به، این شاذه. خب جواب این است که شاذ میتونه یک فتوا رو مردود کنه، اما مستند فتوا رو که نمیتونه مردود کنه. شما باید تکلیف این روایات رو حل بکنی. و یه نکته مهمی آن یه وقتی هست که میگیم آقا هذا القول شاذ، در فقه این رو میشه گفت، گفت هذا القول شاذ ولذا قابل اعتنا نیست. اما وقتی یه قولی مستند داره، اونم نه یکی دوتا، 7-8 روایت، ممکنه ما 10 روایت داشته باشیم، چطور میتونیم اینجا به این مسئله شاذ رو مطرح بکنیم؟ به نظر میرسه که اینجا بهترین راه این است که بگیم فقها از این روایت اعراض کردن. نه، شذوذ با اعراض فرق میکنه. شذوذ عرض کردم مربوط به فتواست. روایت رو ببینید، ما نمیتونیم بگیم از روایت شاذتون. نه، این از جهت سنایی به نظر من فرقه. شما یک میگید هذا القول شاذ، میگیم خب آقا این مخل به اجماع نیست، یعنی اگر یه قولی شاذ شد این ضربه‌ای به اجماع نمیرسونه. خیلی خوب. اما اگر یه قولی 7-8 تا روایت مستندش هست، ما نمیتونیم بگیم هذا روایت شاذتون. مگه میشه همچین حرفی زد؟ شما وقتی روایت معتبر داشته باشید، حالا یه وقتی کسی میاد در سند این روایات مثل آقای خویی خدشه میکنه، اما اگر کسی سند این روایات رو هم معتبر دونه است، دیگه نمیتونه بیاد بگه شاذون. این وقت باید وجه سنائیش این است که بگیم آقا فقها خب این روایات دیدن، از این روایات اعراض کردن، از این روایات، حالا 10 روایت هم باشه، فقها از این روایات اعراض کردن، حالا وجه اعراض چیه؟ اونم خودش یک جهت دیگه ای داره. ممکنه یه وقت وجه اعراض این باشه که اینا محمول بر تقیه باشه. حالا من عبارت عرض میکنم که صاحب وسائلم بخونم این رو. مسامه است، اگرم چه این تعبیر کرده واقعا مسامه است. بله، شاز وصف برای فتوا میتونه باشه، اما وصف برای روایت نمیتونه باشه. ببین روایت شاذ زدن یعنی چه؟ اگر روایت معتبر باشه سندن، دلالتش هم دلالت خوبی باشه، این اشکالهای خوبی درش وارد نباشه، نمیشه گفت، مگر اینکه بگیم اعراض شده ازش. اون وقت بیایم بگیم از اعراض تعبیر به شاذ کردن، خود اینم شاذه که بگیم از اعراض تعبیر به شاذ شده. مثلا حالا باز این رو تتبعی بکنید، ببینید آقا این رو ارج کسی ذکر کرده یا نه. بله، باز میان رو دلالتش، اونجا میان که آقا این قسمتش رو بر طبقش فتوا نمیشه، همون اعراض. اما اگر عرض میکنم که یه روایتی سندن و دلالتن مشکلی نداشته باشه، نمیشه گفت شاذ. عرض میکنم که پس بیدید ما از این راه میم حل میکنیم قضیه رو، و اون روایات عرفات و اینا هم بگیم در این جهت ممکنه عرض شد در جهات دیگر بر طبق اون روایات بشه فتوا داد، اما در این جهت نمیشه بر طبقش فتوا داد. صاحب وسائل عرض میکنم که بعد از اینکه این روایات رو در همون باب هفتم عرض می شود نقل می کنه، میاد مسئله ظاهر و نص را مطرح می کنه. اقول جمع الشیخ بین هذه الاحادیث، این احادیث که میگه ملاک خروج از منزله، اذا خرجت من منزلک فقصر، بین این احادیث و احادیث باب سابق، باب سابق مسئله خفاء جدران و خفاء الاذانه، به ان المراد به دخول الاهل الوصول الى محل رؤیت الجدران و سماع الاذان. خب بیایم بگیم که قید بزنیم، بگیم وقتی میگه وقتی داخل شد، عرض میکنم که ایتم مصلات ام یکون مقصرا حتی یدخل اهله، تو بعضی از روایات به جو تعبیر منزل داره اهل، بگیم منظور از اهل یعنی محل رؤیت جدران و سماع اذان. چرا؟ لوضوح دلاله هناک و عدم تصریح هنا به ما ینافیها. اون روایات باب هفت ششم که مسئله خفاء الاذان و اینهاست عنوان واضح و دلاله رو داره، این روایات دلالتش واضح نیست. فهذا ظاهر و ذالک نص صریح. اونا اون بله اون روایات عنوان نص رو میگه داره، این روایات عنوان ظاهر رو داره، نص قرینه بر تصرف در ظاهر بشه. خب ببینید واقعش این است که اینجا نص و ظاهر نیست، هر دو از حیث دلالت علی السویه است. او میگه قصر را از عدم سماع اذان و خفاء الجدران شروع کن، این میگه از منزلت شروع کن. ظاهر و اظهری ما نداریم، ظاهر و نصی نداریم، اینجا هر دو از حیث دلالت یکسانن. لذا این بیانم بیان تامی نیست و ما باید بیم همون راهی که ما عرض کردیم، بگیم فقها از این روایت اعراض کردن. این یه بیان خیلی روشنی میتونه باشه، وقتی مسئله ظاهر و اظهر در میان نیاد میتونیم بگیم فقها از این روایات اعراض کردن. پس ببینید این کاری که صاحب وسائل یعنی جمعی که شیخ طوسی کرده از باب تقییده، یعنی ما بیاییم بگیم این روایاتی که میگه اذا خرجت من منزلک، این رو تقیید بزنیم به اون روایات خفاء الاذان و خفاء الجدران، بگیم اذا خرجت من منزلک و وصلت الى خفاء الجدران و خفاء الاذان فقصه. خب منتها حالا کلمه تغییر میشه دیگه، وقتی میگه با نص در ظاهر تصرف میکنه با تغییرش بزنیم دیگه.
عبارت اولش میگه اجمال و ظاهر، یعنی میگه دلوزون دلاله، اونجا میگه عدم تصریح هنا به ما ینافی، یعنی
خیلی خوب میگه فهازا ظاهرون و ذالک نص سری، با نص در ظاهر تصرف بکنیم. چرا دیگه حالا آقای خویی هم یا بعضی از آقایون دیگه مسئله تغییر مطرح کردن که ما بیایم این روایات منزل یا روایات اهل را مقید بکنیم به وصول به خفاء جدران و خفاء اذان، بگیم اذا خرجت من منزلک، خب این نسبت به خفاء جدران و اذان اطلاق داره، بگیم و وصلت الى خفاء الجدران و خفاء الاذان. البته این یه احتمال خیلی بعیدیه، عرض کردم ریشش همین است که یکی رو نص بگیریم، یکی رو ظاهر بگیریم، یکی رو قرینه قرار بدیم، اما عرفاً اینجا نمیتونه هیچ کدوم قرینه برای تصرف در دیگری باشه. یه وجه دیگه هم این است که این روایت حمله بر تقیه بشه. خب عامه که مسئله قصر رو لازم نمیدونن و به عنوان تخییری قائل هستن، میگن اگر کسی قصد مسافرت کرد از همون منزلش نمازش رو قصر بکنه. این روایات رو حمله بر تقیه هم و خود صاحب وسائل هم در آخر میگه و یمکن الحمل علی تقیه لموافقتها للعامه. خب این تا اینجا پس معلوم شد که اصل حد ترخص و قول مشهور بلکه کاد ان یکون اجماعا این مسلمه و فتوای علی بن باوی قابل توجه نیست با این توضیحاتی که عرض کردیم. و بلا؟ برای اینکه برای اون طرف فتوا دادن. الان ما دو دسته روایات داریم، دو دسته روایات داریم. خب چرا؟ خیلی خوب، این ببینید، الان دو دسته روایات داریم که حالا روایات شو میخونیم باز. یه دسته روایات میگه تا مادامی که به خفاء الاذان و خفاء الجدران نرسیدی قصد نکن، اونجا که رسیدی قصد کن. یه دسته روایات میگه اذا خرجت من منزلک. خب ما الان وقتی از زمان شیخ طوسی و بزرگان متقدمین تا الی زمان ناهازا میبینیم هیچ فقیهی بر طبق این روایات فتوا نداده. خب میشه هازا معنی الاعراض دیگه. ببینید نه، اگر اینجا این طرفش هم یه عده بر طبقش فتوا داده بودن، اون وقت می‌بردیم تو بحث تعارض. شما وقتی مسئله اعراض رو مطرح می‌کنید، این اعراض روایات از حجیت ساقط می‌کنه، دیگه صلاحیت برای تعارض نداره تا ما بخوایم قواعد باب تعارض رو جاری کنیم. قواعد باب تعارض جایی است که دو تا روایت باشه، ما بدونیم بر طبق این دو تا روایت فتوا هم دادن و میشه یک فقیه هم امروز میخواد بیاد جمع کنه بین این دو تا روایت بر طبقش فتوا بده. حالا اگر یه جایی برای ما مهرز شد فقها ها از یک روایتی اعراض کردن، این یه طرف معارضه قرار نمیگیره. بله؟ نه نه، ما این دیگه رو مبناست، رو مبنا این است که پس فقها ها حتماً به یک اشکالی در این روایات خرجت من منزلک واقف بودن، لذا به این روایات فتوا ندادن. مثل اجماع، شما در اجماع چی میفرمایید؟ میگید آقا اجماع حدس قول معصوم علیه السلام رو میزنیم، اینجا هم حدس قطعی داریم بر این که حتما یک اشکالی در این روایات بوده، از این روایات اعراض کردن. البته میدونید مثل مرحوم آقای خویی اعراض رو قادح نمیدونه، ایشون اعراض رو قادح نمیدونه، ولی خب تقریبا این هم کادن یکون اجماعی هم که اعراض قادهه. ما منزل رو الان وطن نگرفتیم، منزل خانه است نه من وطن. خب این جمع، حالا ما این جمع جمع عرفی نیست اینجا، نه این جمع جمع عرفی نیست، فتوام داده باشن، این جمع جمع عرفی نیست. امام در مقام بیان ضابطه است فر اذا خرجت من منزلک. خب اساسیه در غیر وطن، این میدونم در غیر وطن، خیلی خوب خیلی خوب، میدونم در غیر وطن یا اقامه داره یا قصد اقامه داره یا نداره. اگه قصد اقامه داشته باشه ما بعداً بحث داریم که آیا محل اقامه هم همین حکم داره یا نه، اونم حد ترخص داره یا نه، که بعد از این باید بحث بکنیم. اگر قصد اقامه نداشته باشه بگیم آقا یه کسی رفته یه مسافره، خب اون که میدونه همونجا تو منزلم باشه نمازش قصره، خرجتم منزلک نداره، معنا نداره اونجا. نه این سریع ظهور خیلی روشنی داره در منزلی که وطن توست، این ظهورش خیلی ظهور روشنیه. ولی میخوام اینو عرض بکنیم، اگر از یک روایتی اعراض شده باشه دیگه از دایره تعارض خارجه، یعنی این دیگه حالا ولو شاید تصریح هم کسی نکرده باشه ولی روشنه، اگر از یه روایتی اعراض شد این دیگه از دایره تعارض خارج میشه، قابلیت معارضه رو نداره. خب حالا کلام
از یه زاویه یعنی که روایات خروج از منزل نص روایات خفی الجدران
نخیر، هر دو از جهت ظهور علی‌السویه است. این حرفی است که نه عکسش روش مرحوم شیخ میگه، مرحوم شیخ میگه خفی الاذان او نسه، یعنی این به اطلاقش میگه ازا خرجت من منزلک، یعنی سواء وصلت الى حد عدم سماع الاذان ام لم تصل، اطلاق داره. او میگه ازا وصلت الى این حد، عرض میکنم که میخوان از این راه بگن که این اطلاق داره، اون در حکم خاصه و ناسه، لذا اون عنوان نص رو داره، این عنوان ظاهر رو داره. ببینید حالا اینجا یه نکته دیگه، ما قبلا گاهی اوقات در بحث ها اطلاق یک امر عقلاییه، خود همین که ما بیایم اینجا از این ازا خرجت من منزلک بگیم آقا مطلقه، سواء وصلت الى حد ترخص ام لا، این اطلاق اینجا عقلایی نیست اصلا. اصالت الاطلاق هم باید در جای جریان، اصلا تو ذهن کسی نمیاد که آقا اینجا سواء وصل، مثل بگیم آقا ازا خرجت من منزلک سواء کنت مریضن او سالمن، این اصلا اینجا در مقام بیان این جهت نیست. خود اطلاق اینجا محل بحثه، محل تردیده، این اولا. ثانیا خب حالا ما میگیم اطلاق داره، اطلاق میگه ازا خرجت من منزلک، اعم از این که وصلت به اون حد ام لم تصل، و این اطلاق میگه که آقا همون خروج از منزل کافی است در قصر نماز. اون روایات خفی الاذان تصریح داره، میگه ازا وصلت الى حد خفی علیک الاذان، اینجا فقط سه. پس بگیم اون عنوان نص رو داره، این عنوان ظاهر رو داره. ما عرض کردیم در جواب این چنین نیست، اونم عرض میکنم که اینجا واقعش دو تا معیاره، این دو تا معیار بینشون تعارضه. ازا خفی الاذان یعنی مجرد خروج از منزل کفایت نمیکنه، ازا خرجت من منزل یعنی مجرد خروج از منزل کفایت میکنه. تعارض بینشون وجود داره، نمیتونیم یکی عنوان ناس قرار بدیم و یکی عنوان ظاهر. نه رفض القیود بدونیم، ولی رفض القیود قیودی که در ذهن متکلم در مقام بیانشه. شما وقتی میگید اصل این است که متکلم در مقام بیان باشه، یعنی اون قیودی که خود متکلم بهش توجه داره. نه خیلی این دیگه، وقتی میگه خرجت من منزله، اصلا کاری به اذان نداره، کاری به جدران نداره. ازا خرجت من منزله، یا در اون روایت میگه حتی یدخل اهله، وقتی داخل در خود منزلش بشه. به نظر من میرسه که بهترین بیان این باشه بگیم از این روایات فقهای ما اعراض کردن، نه بحث اطلاق و تقیید رو مطرح کنیم، نه اون اشکال دلالی مرحوم آقای خویی که عرض کردم. به نظر ما اون اشکال به هیچ وجهی وارد نیست، و البته این دیگران هم همین اشکال برایشون هست که گاهی اوقات در لابلا و در اثنای این صلات مسافر میان به مسئله سفر عرفی تمسک میکنن. اصلا این در ذهن شریفتون باشه، از اول صلات مسافر تا آخر ما برای عرف در این جهت که بگیم عرف به این بگیم مسافر، به هیچ وجهی ما معیاری و ملاکی رو قائل نیستیم. قبلا هم عرض کردیم. ببینید حالا یه نکته‌ای که اینجا خیلی روشنه، خب آقای خویی عرض می‌کنم خروج از منزل مسافر نیست، اما یک کیلومتری میشه مسافر؟ خب این حد ترخص یک کیلومتر دو کیلومتر مثلا، آیا عرف به این میگه مسافر؟ حتی ما عرض کردیم وقتی به چهار فرسخی هم برسه عرف خیلی معلوم نیستش که مسافر، ولی شارع میگه من اینو مسافر میدونم. عرف اینجا چهار فرسخ رو هم عنوان مسافر براش قائلی. سی فرمود آقای دبا
اینجا آزی هم میگه اینجا حکومت هست، اون رایت
به چه دلیل ناظره بر اینه؟ خب اقله، خب همه حرف تقیید میشه دیگه، اگه حاکم باشه مقید این میشه. بله خب حکومت هم تو ذهن عرف نمیاد، عرف نمیاد بگه آقا اون روایات عدم سمایه از آن حکومت بر این روایات داره، چون ناظر بر اینا نیست، تعارضه. مونتا چون فقها از این طائفه اعراض کردن، این از طرفیت برای تعارض خارج میشه. نیست دیگه. بله یعنی همین یکی از چیزایی که وثوق به صدور رو مخدوش میکنه اعراضه. وثوق به صدور از امام رو، نه دیگه، نه صدور به عنوان حکم واقعی منظوره، به عنوان حکم واقعی منظوره. بله به کدوم روایت عمل کردن؟ این روایت هیچ کی فقط علی بن بابی فتوا داده. خب مخاطبین هیچ کدوم بر طبقش فتوا ندادن، هیچ که عمل نکردن. خب میدونم، ولی فقهایی که اینها رو برای مردم یا رواتی که بیان کردن، هیچ کدوم بر طبقش فتوا نداد. خب حالا بعد از اینکه کلام علی بن بابی تمام شد، میایم سراغ بیان حد ترخص. طبق مبنایشون اون اشکال دلالیست که خود ایشون کرده، اون اشکال هم ما جواب دادیم، یا اون اشکال دلالی رو باید مطرح کنه ایشون، یا مثلا اطلاق و تقیید رو مطرح کنه، یکی از این دوتاست. بله بله بفرمایید. نه این ضرب فل ارض به عنوان شرط متأخره، این میگه خرجت و تقصد و انتظرب فل ارض، ضرب فل ارض داره میدونم، چون برای این... نه چون ضرب فل ارض داره در اینجا. حالا نو اینجا عرض میکنم قبل از این که ما روایات حد ترخص رو شروع بکنیم که خیلی بحث مفصلی هم داره، سوال اینه، این سوال رو میگم روش فکر کنید برای فردا انشالله، اگر ما چنین روایاتی به عنوان حد ترخص نداشتیم، یعنی ما بودیم و اون روایاتی که سائل سوال میکرد فی کم یقصر، امام میفرماد برید یا بریدین یا سمانیت و فراسخ، اینها اگر ما بودیم اون روایات، سوال این است که این مصلی کجا نماز رو باید قصر بکنه؟ آیا ما میتونیم در اینجا بیایم بگیم که به مجرد اینکه صدق علیه المسافر این نماز رو قصر کنه؟ کما اینکه مرحوم آقای خویی مطلب رو قائل شده، منتها در آخر مطلبش این مطلب رو گفتن ایشون و فرمودن، من نظرم رسید که این رو اول مطلب باید حل بکنیم. به نظر ما اگر ما بودیم و اون روایات ضابطه در قصر نماز، این مصلی قبل از رسیدن به سمانیت فراسخ به هیچ وجهی نمیتونه قصر کنه نمازشو، ولو صدق عنوان مسافرم براش بکنه عرفن. حالا اما ایشون میفرماد نه، یعنی تصریح دارن به این که اگر چنین روایاتی هم در باب حد ترخص به نام عدم سماع اذان و عدم جدران نداشتیم، باز ما میگفتیم در همین حد ترخص باید نماز، چون جا صدق مسافر میکنه باید نماز. حالا حالا فرمایش ایشون رو فردا نقل میکنیم، رو این فکر کنید، این رو که مطلب رو حل کردیم وارد روایاتش میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.